صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما، در آغاز روزی که بر دیباچه‌اش شاید این جملات نوشته شده باشه.
سه‌شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم و پس نمیدی اون قلب پر محبت و دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم و تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
صبحتون بخیر. سه شنبه 15 شهریور 1390 خورشیدی، ششم سپتامبر 2011 میلادی. باز هم بخت اینو داریم که مهمون خونه های شما، بهتر بگم مهمون سفره های پربرکت صبحونه شما باشیم. از قدیم گفتن ای بی خبر، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. و برای اینکه جا نمونین از خبرها، اگر میخواین همین الان از خونه بزنین بیرون، میخواین بریم ورزش صبحگاهی بکنین، یا اینکه خیلی گرفتارین، من عناوین مهم خبری رو براتون میگم و اگر وقت داشتید با ما موندین مشروحشو خواهید شنید. دو نشریه در ایران توقیف شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی از سران مخالفان دولت به نفعشان است. اما تهران میگوید در ازای لغو تحریم‌ها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند برای 5 سال بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نظارت کامل داشته باشد. از همسایه ایران مسئولان صلیب سرخ جهانی از زندان مرکزی دمشق بازدید کردند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام آتش‌بس پژاک را اقدامی بی مفهوم خواند. بریتانیا موضوع همکاری سازمان اطلاعاتی آن کشور با حکومت معمر قذافی را بررسی می‌کند. جنوب آمریکا دستخوش آتش سوزی شد. کارکنان حمل و نقل عمومی ایتالیا دست به اعتصاب می‌زنند. دولت ایالات متحده آمریکا از بازداشت یک فرد ارشد القاعده توسط پاکستان استقبال کرد. و خبری برای اونهایی که علاقمند به مطالب هنری هستند. برخی از مجسمه‌های پرویز تناولی در لندن به نمایش گذاشته می‌شود. این خبرهایی بود که تا لحظات یا دقایقی دیگر مشروحش رو خواهید شنید. اما برای شما بگم که در میان خبرهایی که بیشتر به زندگی روزمره شما مربوط میشه، قیمت محصولات لبنی بار دیگه 6.5% افزایش پیدا میکنه. و همچنین براتون بگم که پژوهش‌های علمی در بررسی وضعیت دریاچه ارومیه در اولویت قرار میگیره. بعد از اعتراضاتی که به نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه شده، رئیس دانشگاه تبریز بر ضرورت انجام پژوهش‌های علمی در بررسی وضعیت دریاچه ارومیه تأکید کرده. خب نوبت میرسه به این که ما یادمون نره، معمولا وقتی این برنامه شروع میشه آدم فراموش میکنه که اون کلام شیرینی که هر روز صبح وقتی از خواب بلند میشیم به هم میگیم و بگیم، چون کلامیه که توش پر از انرژیه.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
حالا که همه چی داره حکایت میکنه از بوی ماه مهر و همه خیابون‌ها دارن آماده میشن برای آغاز کار و زندگی، فصل کار و زندگی، یک سلام میکنیم به همه شما، یک سلام به زندگی و میخوایم آماده بشیم، اوج بگیریم، بریم سراغ چنیدن خبرها با نوشین سید حسینی. اما قبل از اون از حمید میخوام که یک اوجی به همه شنونده های صبحانه با خبر بده. حالا این شما و این هم نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. روز دوشنبه ساعتی پس از توقیف هفته نامه شهروند امروز، روزنامه روزگار نیز به مدت 2 ماه توقیف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه بر اساس دستور صادره از شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه از دوشنبه 14 شهریور توقیف شده است. بر پایه این گزارش، روزنامه روزگار بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور توقیف شده است. در حالی که 200 روز از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در روز 25 بهمن ماه سال گذشته در خانه‌های خود حبس شدند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع شد. در این میان فاطمه کروبی برای انجام امور پزشکی مدتی است که از حصر خارج شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت لغو تحریم‌ها، آژانس میتواند برای 5 سال بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کامل داشته باشد. فریدون عباسی دوانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات بیشتری از زمان ارائه این پیشنهاد به آژانس نداد و منظورش از نظارت کامل را هم روشن نکرد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به این اظهارات گفت پیش از لغو تحریم‌ها، جمهوری اسلامی باید با پایبندی به تعهدات بین‌المللی اعتماد جامعه جهانی را بازسازی کند. سوریه روز دوشنبه به مسئولان صلیب سرخ جهانی اجازه داد که از زندان مرکزی دمشق بازدید کنند. بر پایه گزارش‌ها این اقدام می‌تواند به روشن شدن سرنوشت هزاران نفری که در اعتراض‌های ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند کمک کند. همزمان با انتشار این خبر، در حمله نیروهای امنیتی سوریه به معترضان برای جلوگیری از فرار آنها به خاک ترکیه، دست کم 10 غیرنظامی کشته شدند. تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه حکومت 41 ساله خانواده اسد از 5 ماه قبل در سوریه آغاز شد و تاکنون هزاران تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بیش از 2200 تن کشته شدند. در پی اعلام آتش‌بس حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک، سپاه پاسداران میگوید تا زمانی که اعضای پژاک مرزهای ایران را ترک نکنند، آتش‌بس مفهومی ندارد. پژاک روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی با آتش‌بس موافقت کند، از ساعت 12 روز دوشنبه این سازمان سلاح‌های خود را زمین خواهد گذاشت. در این بیانیه همچنین تاکید شده که با توجه به اعلام آتش‌بس یک طرفه از سوی پژاک، از این پس جمهوری اسلامی مسئول هر رخدادی خواهد بود. بریتانیا ادعاهای مربوط به همکاری سازمان اطلاعاتی این کشور و حکومت معمر قذافی را مورد بررسی قرار می‌دهد. عبدالحکیم بلهاج، فرمانده نظامی کنونی ترابلوس، پس از افشای اسنادی در مورد دست داشتن آمریکا و انگلیس در دستگیری و تحویل وی به رژیم قذافی، خواستار عذرخواهی این دو کشور شده است. در پی کشف اسنادی درباره همکاری نزدیک میان سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا با حکومت پیشین لیبی، این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بروز حریق گسترده در جنگل‌های جنوب آمریکا در ایالت تگزاس نزدیک به 500 دستگاه خانه را نابود کرد. بنابر گزارش‌ها در حالی که وزش بادهای شدید موجب سرایت گسترده آتش شده است، دست کم 5000 تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. تاکنون تلفات جانی ناشی از این حریق گزارش نشده است. آتش‌سوزی‌های مختلف در ایالت تگزاس در طول 9 ماه گذشته موجب از بین رفتن بیش از 1 میلیون هکتار در این منطقه شده است. و کارکنان سامانه حمل و نقل عمومی در ایتالیا امروز سه‌شنبه دست به اعتصاب می‌زنند. این اعتصاب 8 ساعته به دلیل نارضایتی کارکنان حمل و نقل ایتالیا از سیاست کاهش بودجه اروپا و همچنین اجرای سیاست‌های مالیاتی تازه در آن کشور است.
ممنون نوشین که خبرها رو به آگاهی شنونده‌ها رسوندی. اجازه بده که در همین جا از خبری شروع کنیم که در خبرهای تو هم بود و جزء خبرهای مهم ایران بود در روز گذشته، و اینکه دو روزنامه، یعنی یک روزنامه، روزنامه روزگار و همچنین هفته‌نامه شهروند امروز در ایران توقیف شدن که گرایش اصلاح طلبی داشتن. شاهین بشیری جزئیات بیشتری رو فراهم کرده در ارتباط با این توقیف.
هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه 14 شهریور ماه رأی به توقیف هفته‌نامه شهروند امروز داده است و روزنامه روزگار نیز به دستور شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به مدت 2 ماه توقیف شد. طبق این گزارش، روزنامه روزگار بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات توقیف شد. وحید پوراستاد، روزنامه نگار و همکار رادیو فردا، در مورد اتهام انتشار مسائل محرمانه و سابقه آن در اتهامات صادر شده از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معتقد است:
در طول چند سال اخیر من تنها یادم هست که روزنامه سلام به خاطر انتشار سند محرمانه‌ای که گفته میشد توسط سعید امامی نوشته شده بود توقیف شده بود. تنها مورد من این روزنامه رو یادم میاد. بعد از اون روزنامه‌های اصلاح طلب یا روزنامه‌هایی که به این طیف نزدیک هستن، عموما اگر سند محرمانه‌ای رو هم به دست می آوردن وارد این مقوله نمی‌شدن، چون که می‌دیدن که اگر وارد این مقولات مثل سند محرمانه بشن با توقیف نشریات مواجه میشن و با بیکاری صدها نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانشون. بنابراین چون مشخص نکردن که این سند محرمانه چه چیزی هست، واقعا اظهار نظر در موردش خیلی سخته. البته 2 ماه توقیفی که برای روزنامه روزگار دادن بر اساس قانون مطبوعات تنها در موردی هست که مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو عمل نکرده باشن که میتونن 2 ماه توقیف بدن. ممکنه که مصوبه‌ای بوده باشه در سابق که برای این نشریه بوده و این نشریه رعایت نکرده.
از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هیئت نظارت بر مطبوعات شهروند امروز را به اتهام انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده 6 قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرد. پیش از این تصور می‌شد جمهوری اسلامی به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری دست کم به طور مصنوعی کمی فضای باز ایجاد کند تا اصلاح طلبان تشویق به مشارکت در انتخابات شوند، ولی با سخنرانی آیت الله خامنه ای که تأکید کرد امنیت کشور نباید به دلیل انتخابات تعطیل شود، گویا ورق برگشت. علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
به نظر من تصور غلطی بود که عده‌ای به اصطلاح پیدا کردن و اون رو تبلیغ کردن این قرار از فضا باز بشه. اصلا چنین اراده ای رو نظام سیاسی نشون نداده بود، بلکه برعکس همه علائم و قرائن نشون میداد که فضا اگر بسته تر نشه در همین سطح موجود باقی میمونه و اصلاح طلبان فقط قرار هستش که بیان و تنور انتخابات رو گرم بکنن و قرار نیست که به اونها فرصت دیگری برای تحرک داده بشه. در اصل نظام سیاسی و شخص رهبری به دنبال این بودن که در کشمکش تازه که با احمدی نژاد و هواداران احمدی نژاد پیدا کرده بودن از اصلاح طلبان استفاده بکنن تا بتونن تأثیرات اونها رو بر افکار عمومی و بر یادگیری مهار بکنن. اگر ما برگردیم بعد دوران اصلاحات نگاه بکنیم تا به الان، روند کلی به سمت افزایش محدودیت‌های رسانه‌ای بوده و گردش آزاد اطلاعات هی محدودتر شده، بسته‌تر شده. نظام همون روالی که شروع کرده داره ادامه میده و تا کنون آقای خامنه‌ای، تصمیم‌گیران اصلی بخش‌های امنیتی، نظامیان و حتی جبهه اصولگرایان هیچ علامتی نشون ندادن که بخوان تجدید نظری بکنن در سیاست‌های خودش.
اگر روند تعطیلی نشریات حتی در فصل انتخابات نیز ادامه یابد، مشخص نیست شکل گیری رقابت‌های انتخاباتی به چه سمت و سویی سوق پیدا کند و مردم چه میزان از مشارکت را در انتخابات به نمایش بگذارند.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گفتگوی فرهنگی
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما عزیز اقامی و روز بسیار خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، برنامه رو بد نیست با خبری برای علاقه‌مندان به مجسمه‌سازی و همچنین به فرهنگ عامه شروع کنیم که میتونن در مراسم افتتاحیه نمایشگاه پیکره‌های چوبی شرکت کنن و با هنرمندی از کردستان و همچنین با آیین‌های کردای ایرانی آشنا بشن.
بله، این نمایشگاهی که بهش اشاره میکنین امروز افتتاح خواهد شد، امروز بعد از ظهر. نمایشگاهی است از پیکره های چوبی که آقای عثمان رحمانزاده اونا رو خلق کرده. عثمان رحمانزاده از مجسمه سازهای مشهور استان کردستان هست. حالا این نمایشگاه در برج میلاد برگزار شده. موضوع این پیکره هایی که ایشون ساختن اغلبش فرهنگ و آداب و رسوم و سنن زندگی مردم کرد است، به خصوص شهر بوکان.
اما یه سراغی بگیریم از ابراهیم حقیقی که یکی از بهترین گرافیستای ایرانیه و حالا نمایشگاه عکس‌های او توی تهران در حال برگزاریه.
این مجموعه از عکس‌های ابراهیم حقیقی است که در گالری فروشگاه مرکزی شهر کتاب برپا شده. این نمایشگاه، خب می‌دونیم همونطور که شما اشاره کردین، ابراهیم حقیقی یکی از بزرگترین گرافیست‌های ایران هست، شاید مشهورترین آدم نسل بعد از مهیس است در زمینه گرافیک و خلاق‌ترینشون. اما خب ابراهیم حقیقی در زمینه عکاسی هم کار می‌کنه. قبلا یک نمایشگاهی در خرداد ماه همین امسال گذاشت با عنوان حسرت دورناها که عکسایی بود که از درختان پرندگان گرفته بودن در گالری مهیس بود، با استقبال بسیار زیادی روبرو شد. نمایشگاهی هم گذاشته بود در اردیبهشت ماه سال گذشته، مجموعه‌ای از عکس‌های سیاه‌سفید بودن، عنوان نمایشگاه بود عکس‌های سفر که در واقع معماری نقاط مختلف ایران رویشون ثبت کرده بودن. حالا این نمایشگاه تازه مجموعه‌ای از تازه‌ترین عکس‌های ابراهیم حقیقی هستش. تا 23 شهریور ماه هم این نمایشگاه ادامه داره.
از عکاسی به جهان رنگ‌های گریزی بزنیم، برخی از آثار رضا بانگیز نقاش بزرگ ایرانی در روتردام به نمایش در اومده و ایرانی‌های مقیم خارج از کشور به ویژه نسل دومی‌ها که فرصت دیدن آثار بزرگان نقاشی ایران پیش از انقلاب اسلامی رو نداشتن میتونن برن و این نمایشگاه رو ببینن.
بله، آقای رضا بانکیز از در واقع خلاق‌ترین چهره های نقاشی ایران در دهه های 40 و 50 هستش که در اون زمان به استاد در بینال های مختلف هم در ایران بسیار خوش درخشید و هم در بینال ونیز و بینال بسیار مشهور جهانی خیلی خوب درخشید. آثارش با استقبال گسترده روبرو شد در اون دهه ها و منتقدین بزرگ راجع به کاراش نوشتند و خیلی از آثارش الان در گنجینه موزه هنرهای معاصر هست. حالا خوشبختانه موزه هنرهای معاصر موافقت کرده برخی از این آثاری که در گنجینه موزه هست رو عرضه میکنه. نگارخانه هنر ایران در روتردام 26 تابلو رو از آثار بانکیز عرضه کرده. این نمایشگاه تا 17 شهریور ماه هم ادامه داره. این گالری هنر ایران در سال 1388 افتتاح شد در شهر روتردام در هلند و حالا خوشحالیم که موزه هنرهای معاصر برخی از این آثار خوبی که در انبارش داده رو عرضه کرده.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که همراه ما بودین.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
از میان مطبوعات
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، دو تا از مطبوعات نزدیک به اصلاح طلبا توقیف شدن، روزگار و هفته‌نامه شهروند امروز. بازتاب این توی روزنامه‌های امروز صبح به چه صورت بوده؟
امروز روزنامه‌های اعتماد، ابتکار و روزنامه کیهان خبر توقیف روزنامه روزگار و هفته‌نامه شهروند امروز رو منتشر کردند. روزنامه اعتماد نوشته که روزنامه روزگار پس از 163 شماره انتشار در دور جدید توقیف شده به مدت 2 ماه و پس از اون هم قرار پروندهش به دادگاه ارجاع بشه. البته اعتماد نوشته که دادستانی اتهام این روزنامه را تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور اعلام کرده بدون ذکر مصادیقش. و این روزنامه همچنین نوشته که هفته‌نامه شهروند امروز هم که دور جدیدش از چند ماه پیش انتشارش را از سر گرفته بود به 10 شماره نرسیده و توقیف شده. ظاهرا یکی از موارد علت توقیف هفته‌نامه شهروند امروز هم انتشار عکسی از آقای احمدی نژاد در روی جلد شماره 81ش بوده که این رو به عنوان یک تذکر پیشتر به این مجله ابلاغ کرده بودن. روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم هست تنها یک خبر دو سطری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که هفته‌نامه شهروند امروز توقیف شده.
و اما روزنامه رسالت و چند روزنامه دیگه اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت عنوان کردن و همچنین نگاهی هم داشتن به آزادی برخی از زندانیان سیاسی.
بله، روزنامه‌های رسالت، تهران امروز و اعتماد اظهارات روز گذشته آقای محسنی اژه‌ای که همزمان دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هست رو درباره حصر یا بازداشت آقای موسوی و آقای کروبی و همچنین زهرا رهنورد منتشر کردن. روزنامه اعتماد یک سوال اختصاصی پرسیده از آقای سخنگوی قوه قضاییه و از ایشون پرسیده که بر اساس چه استناد قانونی این بازداشت و حصر صورت گرفته که آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته که این بازداشت نیست بلکه حصر هست و اون هم به تشخیص برخی از نهادهای حکومتی هست که این نهادها تصمیم گرفتن این محدودیت‌ها را این اشخاص اعمال بکنم.
روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت گرونی 20% آب رو تصویب کرده.
روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه ابتکار خبر دادن که دو وزیر از دولت آقای احمدی نژاد، یعنی آقای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و مجید نامجو وزیر نیرو، روز گذشته با همدیگر تفاهم نامه ای رو امضا کردن که بر اساس اون از این پس قیمت آب دست کم 14% و حد اکثر 20% نسبت به گذشته گرانتر خواهد شد. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای مجید نامجو وزیر نیرو اعلام کرده که قیمت برق هم به زودی باز هم گرانتر خواهد شد.
و سرانجام هم شهرام نگاهی داشته باشیم به روزنامه جمهوری اسلامی که مهمترین تیتر امروزش این بوده: افتتاح 10 اجلاس مجلس خبرگان رهبری.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که امروز 10 اجلاسی از دوره 4 مجلس خبرگان رهبری افتتاح خواهد شد. در این دور ریاست مجلس خبرگان رو آقای محمد رضا مهدوی کنی بر عهده داره و 2 پیاپی در روزهای 15 و 16 شهریور ماه این اجلاسیه برگزار خواهد شد. نکته مهمی که روزنامه جمهوری اسلامی به اون اشاره کرده این هست که نوشته آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات قرار است در این اجلاسیه به شکل محرمانه برای اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره مسائل داخلی صحبت بکنه و آقای قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران هست هم قرار هست در ارتباط با مسائل و تحولات منطقه برای اعضای این مجلس سخنرانی بکنه.
ایران در راه جام جهانی 2014. امشب تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل مقابل قطر قرار می‌گیره و به همین دلیل ما سراغ فریبرز غریب رفتیم تا همین اول صبح بشنویم از این بازی و ببینیم که تیم ایران امروز در چه شرایطی مقابل قطر قرار می‌گیره. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا هم بخیر.
آقای غریب، تیم قطر تیمیه که سابقه بازی با ایرانو داشته، بد نیست ابتدا اصلا پردازیم به سابقه این دوتا تیم در مقابل همدیگه و نتایجی که حاصل شده از بازی‌هایی که در گذشته داشتن.
آقای زرگامی، قطر یکی از تیم‌های درجه دوم آسیاست در رنکینگ فیفا، رده 88 در بین تیم‌های آسیایی هم در مکان 8 جدول. قطری‌ها در 14 گذشته فوتبالشون تاکنون نتونستن به مرحله نهایی جام جهانی صعود کنن، اما سرمایه‌گذاری زیادی کردن، مخصوصاً در دهه گذشته تونستن چند ماه پیش میزبانی جام جهانی جهانی 2022 رو کسب کنن و به همین دلیل دوست دارن که برای اولین بار بتونن خودشون رو به جام جهانی برسونن، چون میزبان دو تا جام جهانی بعدی هستن. من فکر میکنم که بازی امشب تیم ملی ایران مقابل قطر برای قطری ها از حساسیت بیشتری برخورداره، چون در زمین خودشون میزبان ایران هستن. همونجور که شما اشاره کردی آقای زرقامی، سابقه بازی دارن ایران و قطر، تا کنون 15 بار در مسابقات رسمی و غیر رسمی دوستانه به دیدار همدیگه رفتن. 10 تا برد داشته تیم ایران، 3 تا باخت و 2 تا هم تساوی.
اگه امشب ایران بتونه قطر رو شکست بده، فکر می‌کنین چه تأثیری بتونه بذاره روی جدول گروه 5 آسیا؟
بله، ایران در گروه 5 آسیا هم گروه هست با اندونزی، قطر و بحرین. بازی اولش اندونزی رو شکست داده و این دومین بازیشه. چون در خاک قطر بازی میکنه و میدونید که بازی کردن در زمین حریف و پیروزی در این بازی از اهمیت خاصی برخورداره، همچنان که این بازی هم در مقدماتی جام جهانی هست و اهمیتش بالاتر میره. اگر تیم ایران بتونه امشب 3 امتیاز بازی رو بگیره، با توجه به 3 امتیازی که از بازی اول داشته، من فکر میکنم 50% تونسته که صعود خودش رو به دور بعدی قطعی بکنه. با یک حساب سرانگشتی این رو میتونم بگم که اگر ایران 3 تا بازی خونگیش رو در مقابل این 3 تا تیمی که گفتم ببره، 3 امتیاز رو بگیره و در خونه حریفا بتونه حتی یک مساوی هم بگیره، میتونه صعود کنه. ولی اگر ببره که میتونه با صلابت و به عنوان تیم اول صعود کنه.
آقای غریب، خیلی ممنون که همراه ما بودید امروز صبح.
من هم تشکر میکنم.
خب حالا نوبت میرسه به همه همراهان صبحانه با خبر که میخوان یک موزیک داغ بشنون. براتون میخوام یک کار تازه از اندی، خواننده پرطرفدار ایرانی، براتون بزنیم به اسم حنا، که داغ داغ اومده توی بازار. ترانه پاکسیما، یار قدیمی اندی که بیشتر ترانه هاشو میگه، آهنگ خود اندی، تنظیم پوریانیکیان، تقدیم به همه شما.
چشات قلب منو صدا نکن، هنو بس منو دیوونه نکن، موهاتو تو دست باد شونه نکن. پری پریا گل پریا تاج سریا دل پریا برو دیدن و دلتبیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل بر بلا اوقد و بالا جیگر تلا هنو به خدا بده یه ندا تا بشم فدا. پریا گل پریا تاج سریا دل بریا تو رو دیدن و دلتا بیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دلتر بلا اوقد و بالا جیگر تلا هنو به خدا بده یه ندا تا بشم فدا. آی هنو
روی موچه صبحانه با خبر امروز، اندی، آخرین ترانه‌ای که داغ داغ از اندی اومده بیرون، با ترانه پاکسیما، تنظیم پوریان یکیان و آهنگ اندی حنا.
ناز نکن فقط تو مال منی، ناز نکن که بسته جونمی، نه دلت میاد دلمو بشکنی، ناز نکن تو زن و عشق منی. پری پریا گل پریا تاج سریا دل بریا برو دیدن و دلتا بیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل بر بلا اوقد و بالا جیگر تلا حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا.
یک ترانه حنا تقدیم به همه دخترای گل ایرونی که اسمشون حناست. خب بریم سراغ خبرها با نوشین، پس از اون ادامه میدیم با مطالب شنیدنی بیشتر. مهمون امروزمون سهراب از گروه سهراب و تهمینه است.
متشکرم محمد. روز دوشنبه ساعتی پس از توقیف هفته نامه شهروند امروز، روزنامه روزگار نیز به مدت 2 ماه توقیف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه از دوشنبه 14 شهریور توقیف شده است. در حالی که 200 روز از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در روز 25 بهمن سال گذشته در خانه‌های خود حبس شدند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع شد. در این میان فاطمه کروبی برای انجام امور پزشکی مدتی است که از حصر خارج شده است. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به پیشنهاد ایران در مورد لغو تحریم‌ها گفت که پیش از آن جمهوری اسلامی باید با پایبندی به تعهدات بین المللی اعتماد جامعه جهانی را بازسازی کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که در صورت لغو تحریم‌ها آژانس می‌تواند برای 5 سال بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کامل داشته باشد. فریدون عباسی دوانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات بیشتری از زمان ارائه این پیشنهاد به آژانس نداد و منظورش را از نظارت کامل روشن نکرد. سوریه روز دوشنبه به مسئولان صلیب سرخ جهانی اجازه داد که از زندان مرکزی دمشق بازدید کنند. بر پایه گزارش‌ها این اقدام می‌تواند به روشن شدن سرنوشت هزاران نفری که در اعتراض‌های ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند کمک کند. همزمان با انتشار این خبر، در حمله نیروهای امنیتی سوریه به معترضان برای جلوگیری از فرار آنها به خاک ترکیه، دست کم 10 غیرنظامی کشته شدند. در پی اعلام آتش‌بس حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک، سپاه پاسداران میگوید تا زمانی که اعضای پژاک مرزهای ایران را ترک نکنند، آتش‌بس مفهومی ندارد. پژاک روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی با آتش‌بس موافقت کند، از ساعت 12 روز دوشنبه این سازمان سلاح‌های خود را زمین خواهد گذاشت. در این بیانیه همچنین تاکید شده که با توجه به اعلام آتش‌بس یک طرفه از سوی پژاک، از این پس جمهوری اسلامی مسئول هر رخدادی خواهد بود. بریتانیا ادعاهای مربوط به همکاری سازمان اطلاعاتی این کشور و حکومت معمر قذافی را مورد بررسی قرار می‌دهد. عبدالحکیم بلهاج، فرمانده نظامی کنونی ترابلوس، پس از افشای اسنادی در مورد دست داشتن آمریکا و انگلیس در دستگیری و تحویل وی به رژیم قذافی، خواستار عذرخواهی این دو کشور شده است. در پی کشف اسنادی درباره همکاری نزدیک میان سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا با حکومت پیشین لیبی، این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بروز حریق گسترده در جنگل‌های ایالت تگزاس در جنوب آمریکا نزدیک به 500 خانه را نابود کرد. بنابر گزارش‌ها، در حالی که وزش بادهای شدید موجب سرایت گسترده آتش شده است، دست کم 5000 تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. تاکنون تلفات جانی ناشی از این حریق گزارش نشده است. در طول 9 ماه گذشته، آتش‌سوزی‌های مختلف در ایالت تگزاس موجب از بین رفتن بیش از 1 میلیون هکتار در این منطقه شده است. کارکنان سامانه حمل و نقل عمومی در ایتالیا امروز سه‌شنبه دست به اعتصاب می‌زنند. این اعتصاب 8 ساعته به دلیل نارضایتی کارکنان حمل و نقل ایتالیا از سیاست کاهش بودجه اروپا و همچنین اجرای سیاست‌های مالیاتی تازه در آن کشور است. دولت ایتالیا گفته است هدف از اجرای این سیاست‌ها ایجاد شغل‌های تازه در این کشور اروپایی است.
اقتصاد روز.
آقای خواوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیر نفتی ایران در 5 ماه اول سال جاری خورشیدی نسبت مدت مشابه سال گذشته خودش 40% بیشتر شده. بخشی از رسانه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نقل از محافل کارشناسی آمار گمرک رو ساختگی میدونن. ارزیابی‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به چه دلیل زیر علامت سوال قرار گرفته؟
کشمکش بستر آمار مربوط به بازرگانی غیر نفتی ایران رو باید اضافه کرد به کشمکش‌های دیگر آماری درباره نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره. گمرک جمهوری اسلامی میگوید که ایران در 5 ماه اول سال جاری خورشیدی 1390 از اول فروردین تا آخر مرداد ماه 17 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده که 40% به گفته گمرک بیشتر هست از صادرات این نوع کالاها در 5 ماه سال گذشته خورشیدی. این آمار رو خیلی از منابع کارشناسی تهران رد میکنن. چرا؟ چون که از 17 میلیارد دلار اعلام شده از طرف گمرک 4 میلیارد دلارش از محل صدور میعانات گازی به دست اومده که جا زدن اونها به عنوان صادرات غیر نفتی یکی از عجایب روزگار هست که هر ماه هم در آمار گمرک تکرار میشه. از همون 17 میلیارد دلاری که به عنوان صادرات غیر نفتی اعلام شده 6 میلیارد دلارش هم از محل فرآورده‌های پتروشیمی به دست اومده. فرآورده‌های پتروشیمی در واقع مشتقات نفت هستند و غیر نفتی اعلام کردن اونها درست نیست. اگر شما میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو از 17 میلیارد دلار رقم اعلام شده از طرف گمرک بردارین، باقی میمونه رقمی حدود 7 میلیارد دلار کالای غیر نفتی که ایران در واقع همین مقدار رو در 5 ماه اول سال صادر کرد.
چرا گمرک جمهوری اسلامی ایران اصرار داره که حجم صادرات غیر نفتی ایران رو به صورت به گفته کارشناسا و شما مصنوعی بالا ببره؟
در جا زدن ایران به عنوان یک کشور تک محصولی که برای تأمین معیشتش فقط بر صدور نفت تکیه میکنه برای ایرانی ها اسباب سرشکستگی است. حدود 2 هفته پیش هم آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی یک بار دیگر آرزو کرد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی پیدا بکنه. منتها برای رها شدن از اسارت نفت آمارای ساختگی دردی رو دوا نمیکنه.
و اگر صادرات غیر نفتی ایران رو با کشورهای در حال توسعه ای کما بیش مشابه ایران مقایسه کنیم به چه نتیجه‌ای دست پیدا میکنیم؟
با مراجعه به آمار سازمان تجارت جهانی میبینیم که اگر نفت رو از بازرگانی خارجی ایران حذف بکنیم، صادرات کالاهای غیر نفتی کشور میشه 1/8 ترکیه یا 1/13 مالزی و تایلند. نتیجه این مقایسه این خواهد بود که بازرگانی خارجی ایران متاسفانه هنوز به شکل خطرناکی زیر سلطه نفت است و بدون نفت ایران در صحنه تجارت جهانی در واقع جایی نداره.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای زرخمی.
و حالا دوستدارای موسیقی میتونن آماده بکنن خودشون رو برای شنیدن تازه های موسیقی ایران و جهان از علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
صادق محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی شروع کنیم از یک خبر غم‌انگیز برای موسیقی ایران، اون هم لغو کنسرت هایی که داخل ایران برگزار میشه و تعداد زیادی هم تماشاچی داره این کنسرت ها. یکی از اون کنسرت ها به هر حال شاهنامه خوانی شهرام ناظری بوده که توی شیراز لغو شده. باقیش رو میخوای تو بیشتر صحبت کن.
محمد، این داستان دنباله داره. بعد از اینکه شاهنامه خوانی لغو شد، ما شاهد این بودیم که به کنسرت همایون شجریان و گروه همنوازان حساس در تبریز لغو شد و حالا خبرم میرسه که کنسرتی که قرار بوده در کرمان برگزار شه و سیمین خانم اونجا اجرا بکنه اون هم برگزار نخواهد شد. اینها یک داستانی که معلوم نیست سرش به کجا ختم میشه، کی متصدی امور کی تصمیم میگیره. معمولا اینها از دفتر موسیقی وزارت ارشاد مرکزی در تهران اجازه اجرا میگیرن و بعدش میبینیم که با داشتن همچین اجازه‌ای کنسرتاشون لغو میشه و بعدش هم در یک سکوت خبری کسی نمیشنوه که چه اتفاقی میافته. حالا به نظر میرسه که مثلا اونجایی که سرپرست واحد نظارت دفتر موسیقی وزارت ارشاد میگه، اون اتفاقی که تو شیراز افتاده و سر کنسرت شهرام ناظری چیزی بود که مدیر کل ارشاد فارس خودت و بدون پایه و اساس قانونی این کنسرت رو لغو کرده بود و بعدا فقط یک سری اعتراض از سوی خود شهرام ناظری صورت گرفت و حالا هم کسی راجع به کنسرت همایون شجریان چیزی نگفته، ولی به نظر میرسه باز هم دفتر ارشاد موسیقی در تبریز بوده که اونا لغو کرده کنسرت رو، و اینجوری هم که به نظر میرسه اداره ارشاد کرمان بوده که خودش خودسرانه کنسرت سیمین قانم رو لغو کرده.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا، گل شب دیده شب خونه میده، چی گل شب رو از شاخه چیده.
اما خب جدای از این صحبت شد از لغو کنسرت شهرام ناظری، شهرام ناظری اخیراً یک مصاحبه‌ای داشته و توی اون مصاحبه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسابی تاخته.
محمد توی مصاحبه‌ای در یک ماهنامه به نام تجربه شهرام ناظری صحبت کرده، اون هم به صف کسایی چون محمد رضا شجریان پیوسته و گفته در طول این مدت 30 و چند سال شاهد این بوده که کارهاش بدون اجازه پخش می‌شده. این چیزی که اونو به درد آورده، چون که کاراشو هم به دلخواه و هم بدون اجازه اون پخش کردن، و در حالی که شهرام ناظری تو مصاحبه اعلام میکنه که تو این مدت هیچ وامی، هیچ بهره، هیچ چیز مالی عایدش نشده و کارهاش که تمام سرمایه معنویشه بدون اجازه اون پخش شده.
اما از موسیقی جهان سراغی بگیریم. گروه کومیکال رومنس نوازنده سازهای ضربی خودش رو به علت دزدی از گروه اخراج کرده، اینم خبر جالبیه.
حالا خیلی خبر خنده‌دار یک و این توی توییتر خیلی بازتاب داشت. این گروهی هم که راک آلترناتیو می‌نوازن از سال 2001 شروع به کار کردن، ولی از سال 2010 خیلی معروف شدن. چهارمین آلبومشون رو منتشر کرده بودن و چند وقت پیش در یک فستیوال توی انگلیس خیلی جالب بود که برایان می نوازنده گیتار گروه کوین به اونها پیوست و اجرا کرد. نشون میده که گروهی که پیشرفت می‌کنه. اما ما این خبر رو شنیدیم که نوازنده سازی ضربیشون از بقیه اعضای گروه دزدی کرده و خودش هم به این موضوع توی توییتر خودش اعتراف کرده بوده و برای همین اونو کنار گذاشتن.
و علی اگر موافقی یک یادی بکنیم از فردی مرکوری، خواننده گروه کوین که امروز اگر زنده بود 65 ساله میشد.
درسته همه دنیا یادش کردن چون که اون درگذشته، اما یک افسانه جاودان توی موسیقی، کسیه که برایان می نوازنده گروه کوین دیروز در روز تولدش اون رو کسی خون که یک روح آزاد داشت، با اینکه زنده نیست در اون حضورش بیش از حد احساس میشه و ما این حضور رو احساس کردیم. طرفداراش خیلی استقبال کردن از تولدش و سایت گوگل حتی لوگوی خودش رو تغییر داده بود و عکسای فردی مرکوری رو گذاشته بود و این ثابت میکنه که همچنان فردی مرکوری محبوبه. و همینشو که برایان می میگه، فردی مرکوری به خاطر یک خاصیتش، به خاطر اینکه به همه مردم ثابت کرده هر کسی میتونه به همه اون چیزی که آرزو میکنه دست پیدا کنه، یک مردی که تو قلبهای مردم جا داره. میدونیم که فردی مرکوری یک کسی بود که خیلی خجالت زده بود، ولی بعدها تبدیل شد به یک بزرگ موسیقی راک. و من دوست دارم که یک آهنگی رو از گروه کوین گوش بدیم به اسم من رو متوقف نکن. این در واقع نشون میده که فردی مرکوری به زندگی چجوری نگاه میکرده. اون از زندگی خودش که در سال 1991 از دست داد و درگذشت به اندازه کافی استفاده کرده بود، و این آهنگ به عنوان بهترین شعر گروه موسیقی کوین از سوی خوانندگان همین دیروز انتخاب شده بود.
خب از گروه کوین شنیدید و حالا بریم سراغ مهمون امروز صبحانه با خبر. اون هم کسی نیست جز سهراب، خواننده جوونی که با آلبوم جاده سبز اومد و تونست با تک آهنگ های این آلبوم جایی باز کنه بین جوونا. سهراب و تهمینه، دو اسم در کنار هم، و تهمینه رو اگه خاطرتون باشه در گروه سیلوئت، گروه دوم سیلوئت همراه با سپیده دیده بودید، قیافش رو و صداش رو هم شنیده بودید. سهراب، از زبان سهراب درباره گروه سهراب و تهمینه. سهراب جان سلام، صبحت بخیر.
محمد عزیز منم سلام عرض میکنم خدمتت، بهت صبح بخیر میگم و مرسی که من رو دعوت کردی برای این مصاحبه.
میخوای یه صبح بخیرم به شنونده های ما بگی که الان توی ایران همین لحظه دارن صداتو میشنون یا نه حوصله نداری؟
من از راه دور به هموطنان گلم که خیلی دارم تنگ شده براشون صبح بخیر میگم. امیدوارم که امروز رو که شروع میشه یک روز خیلی خوب با موفقیت شروع کنن و خیلی پر انرژی در کنار خانواده عزیزشون و هر کسی که دوستشون دارن.
سهراب، میشه که یکی گروه داشته باشه اسم گروهش باشه سهراب و تهمینه، بعد یک نفر تو گروهش غایب باشه؟
محمد جان من باید عذرخواهی بکنم، گاهی اوقات کار گروهی یک مقداری سخت‌تره. تهمینه عزیز کسالت داشتن و براشون واقعا مقرونه بود که بتونن راحت صحبت کنن.
امیدوارم که تهمینه حالش خوب بشه. من یاد مصاحبه ای افتادم که با هم داشتیم توی برنامه نگاه تازه که تهمینه میگفت من همیشه سهراب رو سر کار میذارم، یه مقدار ذهنم رفت اون طرفی.
من مطمئنم که اینجوری نیستش.
تو که انقدر در مورد مشکلات کار گروهی آگاهی و اینا، چرا کار گروهی رو انتخاب کردی؟
کار گروهی انتخاب کردم احساس میکردم که دو دست صدای خیلی بیشتری داره و تنوع و رنگ بیشتری داره. با این دیدگاه کار رو شروع کردم تا بتونم دو رنگ مختلف رو در کارم داشته باشم، به حال یک پسر و یک دختر، که بتونیم در کنار هم کارهای متفاوتی اجرا بکنیم.
سهراب، اگه میشه یه مقدار اصلا صحبت بکنیم در مورد این گروه سهراب و تهمینه. چطور شد که اصلا تو کار گروهی رو با تهمینه خواستی که شروع کنی؟
من در ونکوور کانادا که بودم، وسط های تموم کردن آلبوم جاده سبز بودم که یکی از دوستانم من رو به تهمینه معرفی کرد و من از تهمینه میخواستم که همکاری کوچیکی در این آلبوم با من داشته باشه. از اینجا که تهمینه خیلی واقعا مایه گذاشت، وقت میگذاشت و ایشون یکی از آهنگای خودش رو تقدیم کرد توی این آلبوم به اسم If I Could Fly که یک کار خارجی هستش، و من هم یکی از آهنگای خودم به اسم غریبم که آخرین ویدیوی آلبوم جاده سبز بود رو به تهمینه عزیز در واقع هدیه دادم و دوست داشتم که تا اونجا که میتونم سهم زیادتری توی این آلبوم داشته باشه، و به این دلیل اینجوری شد که سهراب و تهمینه کارشون رو شروع کردن.
غریبم غریبه بی ستاره، هیچ جای دنیا واسه من رنگ تازه ای نداره، هر جایی که پا میذارم همه چیز مثل قدیمه، هیچ چیزی فرق نکرده، آره اینا زندگیمه. هنوزم رنگ تبسم قهره با صورت خستم، هنوزم قفله دلم رو به روی عاشقی بستم.
سهراب توی موسیقی بیشتر دنبال چی هستی؟ چون موسیقی تو یه موسیقی میشه گفت رومانتیکه، یه موسیقی عاشقانه است و کمتر من رگه‌های اجتماعی دیدم. اجتماعی به معنای اینکه توش وضعیت موجود رو بشه مثلا بازشناسی کرد یا نقدی باشه، نظری باشه.
بله، اینجوری میتونم بگم که از اونجایی که خودم حالا بگم خوشبختانه یا متاسفانه خیلی بیش از حد آدم احساساتی هستم، خیلی، یعنی این یکی از خصوصیت‌های اصلی من هستش. خودم هم نوازنده هستم، تو کارام نوازندگی کارامو خودم انجام میدم. تو موسیقی من کاری رو دوست دارم بسازم که شاید این از همون احساسم بلند میشه، اینکه آدم‌ها، مردم بتونن خودشون رو توی اون آهنگ من ببینن. مثلا این اتفاق براشون افتاده باشه یا آرزو داشته باشن این اتفاق براشون بیفته یا همچین چیزی تو گذشته‌شون بوده یا اینکه هنوز بهش نرسیدن. به خاطر همین کمتر کارهای اجتماعی انجام میدم.
به هر حال جاده سبز که در اومد، خب اسم خیلی، چطور بگم، شاید این واژه خیلی واژه گلوگنده‌ای باشه ولی میارزه گفتنش، پرتمطراقی داشت. یعنی اینکه تو شرایطی این آلبوم منتشر شد که ایران هم در شرایط خاصی به سر می‌برد و شاید ذهنیت‌ها می‌رفت به سمت اینکه این اسم خیلی هوشمندانه انتخاب شده.
برای خودمون همین قضیه بسیار جالب شد که ما 3-4 ماه قبل از اینکه اصلا رأی‌گیری در کشور عزیزمون انجام بشه این اسمو گذاشتیم. ناخودآگاه این اسم به ذهنمون اومد بین مثلا 20 تا 30 تا اسمی که انتخاب کرده بودیم. یه حسی به این اسم داشتیم و این حس ناخودآگاه بعد از 3-4 ماه تبدیل شد به شرایطی که در ایران به وجود اومد و میتونم بگم که ما اسم آلبوم رو به خاطر موج سبز اصلا انتخاب نکردیم و افتخار میکنم، من واقعا هم افتخار میکنم که اسم آلبومم اسمی شد که فریاد آزادی مردم بود و چیزی بود که حرف دل مردم بود و بگم کاملا اصلا جنبه سیاسی نداره و اصلا جنبه سیاسی بهش نگاه نکردم به هیچ عنوان، چون اصلا آدم سیاسی نیستم، فقط اینکه یک ایرانی هستم. ولی خوشحالم از اینکه، نه که بگم بخوام از این قضیه استفاده بکنم، اسمی انتخاب کردم که حرف دل مردم بود.
یه ایرانی که آهنگای رمانتیک دوست داره، حالا این ایرانی عاشقم شده؟
سوالای سخت میپرسید. آدم اگه عاشق نباشه نمیتونه زندگی کنه.
کلی جواب میدی ها.
من مامانم یادم داده که توی این مسئله همیشه کلی جواب بدم، نه شوخی میکنم، امکان نداره کسی عاشق نشده باشه. به حال مثلا آدم احساساتی مثل من،
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه بشی اشتباه دوباره اشتباه کن، به خاطر منم شده قصه رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا بی خبر، به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن،
میدونی که برنامه ما صبحانه با خبره. اول بپرسم که بله، تو صبحونه رو به چه شکلی صرف می، خیلی خودمونی چجوری میزنی؟ یعنی صبحونت به سبک ایرونیه یا به سبک غربی شده؟
من واقعا آشپزی رو دوست دارم، عاشق آشپزی ام، نمیدونم چرا.
بح
بح. واقعا این کارو با عشق انجام میدم و مخصوصا صبحونه درست کردن خیلی خوشم میاد. من صبحونه هر روز تقریبا، شاید یه روزایی که بیرون میخورم که همون سیستم غربیه، یه روزایی که خونه میخورم همیشه همون تخم مرغ خودمون یا اینکه
عسل و
عسل و نون سنگک اینجا هست.
بح بح.
با پنیر و گردی و اینجور چیزا، همون سبک ایرانی که خیلی صبحونه‌ای که کیف میداد با نون تافتون و در واقع یا همون املتی که درست میکردیم. نه خیلی هنوز آخه ایرانی هم واسه برای چی باید بخوام چیز بکنم؟ ولی خب ناخداگاه یه روزی که نمیتونم تو خونه صبحونه بخورم، مجبورم بیام بیرون از این خبرا نیست، باید بریم سیستم غربی بخوریم صبحونه رو.
سیستم غربی واقعا چه جوریه؟ یه توضیح بده.
خب سیستم قوی در واقع همون مثلا یا باید کافی بخوریم یا سبونای خاص خودشون رو دارن دیگه، چیز خاصی نیست. به هر حال اون تخم مرغ که ما درست میکنیم اونها یه جور دیگه درسته، اونها مستقیم تو مایکروویو میذارن درست میکنن، میخوان که هیچ مزه‌ای نمیده، فکر کنیم همه داریم لاستیک میخوریم. اون که ما خودمون درست میکنیم در واقع با همون روغن نباتی خوشمزه خودمون که من خیلی دوست دارم و تو غذاها هم استفاده میکنم، خیلی مزه‌اش فرق میکنه.
بعد یه بار آره بیام اونجا دستپخت تو بخورم،
حتما برات درست میکنم که مطمئنم خوشت میاد.
خب سهراب جون، اهل اینکه صبحونه رو با خبر بزنی هستی یا نه، یا اصلا سعی میکنی که طرف خبر رو نمیدونم اینترنت و رادیو و تلویزیون اینا اول صبح نری؟
اتفاقا همینطور که گفتی هستش، نه که بگم دوست ندارم، ولی به خاطر که میخوام صبحونم خیلی با آرامش بخورم سعی میکنم که زیاد دور و برم سر صدا یا چیزی نباشه، که بیشتر تمرکزم رو صبحونم باشه که لذت ببرم و بتونم صبحونه خوبی داشته باشم تا روز خوبی بتونم شروع بکنم. ولی بعدم هم نمیاد بعضی موقع ها اگر کسی جایی چیزی داره روشن میکنه رادیو بشنم، ولی مطمئنن دوست دارم رادیو فردا روشن باشه بعضی موقعی چیزایی بشنم.
خب خیلی ممنون سهراب جون که تو این صبح دلنگیز با ما بودی. کار آخرتو میخوای یه مقدار بیشتر معرفیش کنیم و مستقیم بریم این کار قشنگیو که جدیدن خوندی بشنیم؟
این کار اسمش هست این آرزوم از خدا، که دوست خوبم احسان برقعی که در شهر ونکوور خودمون زندگی میکنه یک سال و نیم پیش شعری نوشت آورد پیش من، گفت سهراب این کارو خیلی دوست دارم. احسان جان خودش یک ملودی رو این کار گذاشته بود، ملودی زد خیلی دلنشین و جالب بود. این کار رو یه تغییراتی توش دادیم، من تو آهنگسازیش یه کمک هایی کردم و به سه حالت مختلف این کار رو من تنظیم کردم که آخرین حالتی که پخشش کردم همین کار 6-8 خیلی ملو بود، که خیلی خوشحال هستم از اینکه هموطنان عزیزم کار رو دوست داشتن.
عکس خودت رو تخمینم که دیدم خیلی عجیب، منو یاد این صفحات قدیم قبل از انقلاب انداخت که به این شکل منتشر میشد.
آره اتفاقا دوست خوبم علی سهراب زاده از عکاس‌های خیلی خوب شهر ونکوور هستش، علی جان همون کسی هستش که ویدیوی آشنایی رو برای ما دایرکتوری کرد. هدفش این بود که همچین استایلی توی این کار در بیاره. امیدوارم که کار این آرزوم از خدا مورد پسند ایرانی عزیزمون قرار گرفته باشه و آرزو میکنم که همه آدمای دنیا مخصوصا ایرانی گلمون تک تک این شعری که ما خوندیم همون اتفاق براشون بیفته. این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم، این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار باشم. هیچ چیز قشنگتر از این نیستش که آدم هر روزش رو با کسی بیدار بشه که بهش عشق داره و دوستش داره.
چه قشنگ، پس بشنویم این آرزوم از خدا.
این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم،
این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم،
این آرزوم بدونم همیشه تو خیالتم،
جواب هر سوال تو بدم که من عاشقتم،
دستوی دستات بذارم نگاه ازت بر ندارم، دوست دارم
حتی یه لحظه ندارم حس کنی دوست ندارم،
آرزوی قشنگ برای همه اونایی که امروز صبحانه با خبر رو انتخاب کردن، آرزوی برای همه زن و شوهرای مهربون، دوست دخترها و دوست پسرها، برای همه اونایی که عاشقن از سهراب و تهمینه.
این آرزوم از خدا تنهایی‌مو بگیری،
آرامشی رو که میدی هیچ وقت ازم پس نگیری،
آرزوم از خدا ترانه احسان برقعی رو میشنوید با صدای سهراب و تهمینه، آهنگ سهراب و تنظیم از خود سهراب از صبحانه با خبر سه‌شنبه.